بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله خير مواصل ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولا عبد الله خلال الرؤيا الحديث الإشراف الصالس في شرح هذه الخصائص. أما الأولى فهو أن يسعد نفسه في غوبتها النظرية صفاء يكون شديد الشرك تهديد العزم ويتصل به متى أراد من غير كثير تعمل بتفكر حتى يفيز عليه العلوم اللدنية من غير توسط تعليم بشري، بل يكاد زيت عقله المنفعل يزيء لغاية استعداده بنور العقل الفعال الذي ليس هو بخارج عن حقيقة ذاته المقدسة. وإن لم تمسس نار تعليم البشري بمدهة الفكر وزند البحث والتكرار، فإن النفوس متفاوتة في درجات الحس. فرمودن که انسان بر حسب مراتب ادراکات دارای سه مرتبه به صورت کلی است: مرتبه حس، مرتبه خیال و مرتبه عقل. و هر یک از این مراتب هم فرمودن باز خودش دارای مراتبی است از نظر شدت و ضعف و کمال و نقص. عبارتی در بحث قبل بود که و کمال القوت الحساسه یوجب له شدت التأثیر، این اشاره است به این که انسان بعد از آنی که ترقی کرد برعکس وضع اولیه اوست که متأثر می شود از محسوسات، تأثیر می گذارد در محسوسات، قدرت تأثیر در محسوسات را دارد، محسوسات را دارد. و در اینجا هم در همین شرح این خصائص ثلاثه نیست، در اون خصیصه سوم که فهیه قوت النفس هست، اشاره است در حقیقت به همین و کمال قوت الحساسه که شخص به واسطه ترقی که کرده است نه تنها متأثر است در عالم مواد، مؤثر در عالم مواد می شود. به تعبیر دیگری که فرمودن این که به منزله اجزا و اجسام عالم طبیعت به منزله اعضا و جواره خود او می شود. چطور نفس به اعضا و جواره فرمان می دهد و اینها اطاعت می برند؟ در اون صورت هم به اون چه که خارج از مملکت وجودی جسمانی خودش هست هم فرمان میدن و اونا فرمان میدن. حالا میرسیم در کار نفس هستن، کار نفس بذار شفای امراض و امثال زاله کار خود نفس است. حالا میرسیم عرضم میکنن این روز انشاءالله. خب این خصائص ثلاثه‌ای که بیان شد که ادراکات انسانی باشد، فرمایند در شرح این خصائص ثلاثه بحث میکنند. شرحش این است که میفرمایند مرتبه اولا و خصیصه اولای انسان این است که در قوه ادراک به مرحله از صفا برسد، چون بر اساس حکمت متعالی سلام علیکم و مسلک اشراق طوری است که ادراکات را به جهت مظهریت برمیگردانند. گرچه نفس را هم تعبیر مصدر فرمودند، در همون مصدریت هم باز جنبه مظهریت را دارند. یک توضیح خاصی در جای خودش دادیم قبلا. لذا نفس بر اساس صفایی که پیدا میکند و جلایی که پیدا میکند ادراکاتش قویتر و شدیدتر میشود. گرچه در آیه شریفه اشاره هم هست به این که تقوا الله یعلمکم الله، که تقوا که نتیجه اش صفای نفس و قلب هست، موجب چی می شود آقا؟ ادراک. هر که از تقوای او بیشتر باشد، قهرن زمینه این که ادراکات او بیشتر بشود بیشتر خواهد بود. صفایه در قوه نظری پیدا می شود برای این شخص، صفایی که یکون و شدید تشبه به روح الاعظم. این نفس هنوز به اونجا نرسیده، ولی بر اثر صفا و جلایی که پیدا کرده است قرب پیدا می کند به عقل کل و روح اعظم. لذا یتصل به اون روح کل متا اراد. دیگه نیازی به این که درس و بحث و مدرسه و اینها زیاد ندارد، بلکه اساسا اونا نقشی برای این شخص نخواهند داشت. این توجه که به قلبش می کند متوجه می شود در اون روایتی که راجع به بحث اجتهاد هست از حضرت عسکری سلام الله علیه صفاتی رو که نقل می فرمایند. بعد در آخر اون روایت فقره ایست که مضمونش این است که شخص اگر تقوای الهی را در پیش بگیرد، استفهم الله یفهمه، این این عبارت است که از خداوند طلب فهم و خداوند را می فهماند. یعنی هرچی را نمی داند از خدا طلب می کند که بفهمد، خدا به او می فهماند. ولی فهماندن خدا این نیست که برگرچه اونی هم که از راه تعلیم و تعلم هست، باز اینا جنبه مقدریت و به سلام علیکم به ساتت فیض هست، اما معلم حقیقی حق تبارک و تعالی هست. این بحث نفی واسطه است، استفهم الله یفهمک، یه بحث به ساتتی در کار نیست. این بیانی که اینجا دارن در حقیقت شرح همون فراز فرمایش حضرت سلام الله علیه هست که فرمودن استفهم الله یفهمو، که متا اراده، یعنی یتصل به اون روح اعظم هر زمانی که بخواهد، من غیر کثیر تعمل و تفکر، بدون این که زیاد نیازی به تعمل و تفکری باشد، حتی یفیز علی العلوم لدنی، متصل می شود تا اینکه اون علومی که بحث اسباب و علل ظاهری درش نیست اونها بر او افاضه بشود، که اونها تبیین کنن به علم لدنی. من غیر، این من غیر بیان لدنیت است، من غیر توسط تعلیم بشری، دیگه استاد و مدرسه لازم نیست. بل یکاد و زیت و عقل المنفعل یوزی، بلکه در جایی تا میتونه اینقدر ترقی کند که نه تنها خودش بهره ببرد، نورافشانی هم بکند، به دیگران هم از اون علمی که بهره برده است برساند و بچشاند. چرا؟ لغایت استعدادی به نور العقل الفعال، به خاطر نهایت استعداد و قابلیتی که پیدا کرده است، یوزی او به نور العقل الفعال، اضافه داشته باشد به واسطه نور عقل فعال، که این عقل فعال در حقیقت میتواند خارج از وجود خودش هم نخواهد بود. یعنی رسیده است به مرتبه عقل فعال و متحد شده است با او. این که خارج از وجود او نیست، معنیش این است که متحد شده است با او به نور عقل فعال، که لیسه هو به خارج ان حقیقت ذات المقدسه لمکان الاتحاد، چون بین او و عقل فعال اتحاد شده است. لذا میفرماید میتواند علوم و ادراکاتی را که به حسب ظاهر افراد نمیتونن به او به دسترسی پیدا بکنن برسد، یا اگر علمی در مدت زیادی شخص باید رنج ببرد که بفهمد، این شخص میتواند خیلی راحت. البته در بحث احکام این نکته را داشته باشیم که اگر شخص به این درجه رسید برای خودش اعتبار دارد و وجیت دارد، اما حالا این بحث هست که بین آیان که میتوانند دیگران از او تقلید کنند یا اینکه خیلی تقلید باید از همین طرق معروف و مرسومه و به هر حال اونچه که مقرر شده است باشد، اون این بحث دیگریه. و اینلم تمسو از نار و نار و تعلیم، چون تعلیم خودش یک ناریست. چرا؟ چون این رنج و تعبی به هر حال دارد. بذار تعبیر فهمیدن این عبارت بعید نیست. حالا نمیشه گفت بحث اقتباس باشد، شبیه این عبارت را جناب بابا طاهر رضوان الله علیه هم دارن که میفرمایند العلم نار و العلم نور و المعرفت نار، به معرفت تعبیر نار فرمودن. حالا اینجا ایشان به تعلیم تعبیر نار فرمودن، نور و تعلیم شد مناسب تر باشد. و لم تمسس نار و تعلیم، نار المعرفه، اون چون معرفت است نار هست. چرا؟ چون کسرات رو می سوزاند به هر حال و از و کسرت شخص رو تا بیرون نیاد و به عالم وحدت که عقل هست راه پیدا نکند، نمیتواند از معقولات بهره ببرد. اونجا نور دارد؟ بله، تبیه آیه اشاره با آیه شریفه هست، ولی در اون آیه شریفه اون با نار المعرفه و لذا تعلیم تناسب دارد با نور و معرفت با نار. بله اشاره با آیه شریفه هست، ولو لم تمسسه نارون نورون علا نور، لو تمسسه نارون، اون نار رنگ نفس است. چون به هر حال وقتی بحث تعلیم و تعلم است، باز میدان میدان نفس است که نفس متعلم و نفس معلم، و این همه تصفاره شده است که انسان نظر کند که علم را از چه کسی میگیرد، چون تأثیر نفس معلم در متعلم بسیار زیاده است. حالا اساسا چجوری میشود که به هر حال فهم و تفهیم و تفهم واقع میشود؟ یک نوع اتحادی تا بین متعلم و معلم واقع نشود. حتی در کتب اگر یک اتحادی حاصل شد انسان فهم نمی کند. لذا بعضی از کتب انسان تعبیر حالا دارن، بعضی از اهل معرفت میگن اگر راه بدهد شخص نویسنده، یعنی اون کسی که کتاب رو برای کرده است، شخص نمیتونه بفهمه، ولی اگر راه باز شد میبینن یک نوع، و این راه بر اساس یک سنخیتی است که بین شخص و اون مؤلف کتاب، حالا تعبیر معلم مصنف کتاب و اون به هر حال معلم باید برقرار بشه تا بینشون تفهیم و تفهم باقی بمونه. علی حال نزاع، چون بحث نفس است، نزاع از این جهت تناسب با نار هم داره که اگر پای نفس به میان نیاد و نار نفس به اون نرسد، نورون علی نور، که اگر هست اینجا بحث برقال محضر و حضور و مجلس هم باشد، مجلس نور هست نه مجلس نار. اونجایی که سخن نفس است مجلس ناره. لن تمسس و نار و تعلیم البشری، لذا در تعلیمات بشری برقال نار در میان است، مادامی که بحث تعلیم بشری است. به چی ها؟ به مقدحت الفکر، باید باد بزنه فکر بیارن تا یه مقدار این نار را چیکار کنن آقا؟ کم کنن شعله وریشا، یا بست و بازوی بحث و تکرار. جان آدم به لب میرسد توی یک علم بخواد تخصص پیدا کنن، لذا یک عمر از اول جوانی تا آخر عمر در ادبیات عرب صرف وقت میکنن تا اینکه چی؟ نکات و دقایق رو برسن. به یکی گفته بودن آقا چیکار میکنی؟ گفت من دارم بحث خارج جامعه مقدمات را میکنه. 20 سال مشغول بود به جامعه مقدمه. اینم خودش یک راهیه خلاصه دیگه. فإن النفوس متفاوتتون فی درجات الحدس و الاتصال به عالم نور، همه یک جور نیستن. نفوس استعدادات خیلی عجیبه، بعضی ها خیلی با سرعت طی مدارج میکنن. در شهر حال یک بزرگواری دیده بودن در جوانی اسفار میکنن، گفتن که استادی بهش که مسئول اون مدرسه بود سوال کرد که چی میخوانی؟ با اسفار بود سنتونی بود 16 سال بیشتر سنش نبود که اسفار بخوانی. گو موقع امتحان میفهمی که میاد یا نه، امتحان میدید ولی از همه بهتر بحث چیه؟ اینا استعدادات اشخاصه که فرق میکنن، زیرا نفوس متفاوتن در درجات حدس و اتصال با عالم نور. فمن زکا، یا میتونی فمن زکیه، هر دو لحظ بخوانید. لا يحتاج الى تعلم في جل المقاصد بل في كلها و من غبیه دین و من زکیه بهتر است. فمن زکیه، یعنی بعضی افرادی هستن که ذکاوتی دارن که اینها چندان احتیاجی به تعلم در نوع مقاصد نداره. اینا کم الانه که فکر کنید توی هر کنجو قیامونی که با کرد، اینا در هر دوره تعداد افراد انگشت شماری هستن، بلکه نه در معظم مقاصد بلکه در همه مقاصد، فقط اشاره لازم هست با اشاره مطلب را میگیرند. و من غبیه، و برعکس یکی از 20 سال در جامعه مقدمات میماند. و من غبیه لا یفلح فی فکرهی و لا یؤثر فیه تعلیم ایزن، اولا خودش با فکر به جای نمیرسد، هرچی هم تعلیمش کنید بازم نمیرسد. که خود به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در حق چنین فردی که انک لا تهدی من احببت، که مقصود اینها هستند، و انک لا تسمع من فی القبور، اونایی که در قبر دنیا مونده اند، اونها چی میتواند؟ اونها گوشهاشون عائق ماده و علائق ماده گرفته است دیگه. اینها کرکورن سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون. ولا تسمع الموتا ولا تسمع سمت دعا ولا تسمع سمت دعا. اینها کرکورن نمیبینن و نه میشنون. این آیات مبارکات میفهمند اشاره است به اون افرادی که قباوت دارن و کودنن، نمیتوانن بفهمن، تعلقشان به این دنیاست. لذا تشخیص اهل دنیا و آخرت از همینجا خیلی راحت میشود داد. حالا اون که در یه روایت آمده است که اهل جنت بله ها هستن، نه معنای بله به این معنا باشد یعنی نادان، نه، بله به این معنا که نسبت به این نشأه دنیا اعتنایی ندارن و در اینجا اونها رو به عنوان چی؟ افراد بله به هر حال میشناسن اشخاص، و حالی که اونها زیرکترین اشخاصن که به راه فکر نمی کنن و به عاقبت می اندیشن. قضیه جالبی هست در رابطه با همین معنا، حالا بد نیست ما رو به مناسبت عرض بکنیم. نقل کردن در تاریخ که یک جایی بود اینها برنامه سالیانش نسبت به اهل دنیا که قباوت دارن و اهل آخرت زیرکی دارن اونا زود متوجه میشن. اینجوری بود رسمشان، میگوتن وقتی که اول سال میشد، چون الان سال نو هم در پیش هست، اونجا وضع اون شهر و آبادی اینجوری بود که سر سال که میشد اون سلطان مملکت خودشان را مردم اونجا، مثل که اونجا هم انتخابات و آزادی و این حرفا بود، جمع میشدن این سوار یک کشتی میکردن سلطان را، بعد این کشتی را رها میکردن در دریا و که بره اون طرف هم یک جایی بود که بیابان بیاب و علف، این را برهنه هم میکردن اوریان خامل سوار این کشتی روانه میکردن کشتی را اون طرف، این هم گرفت اونجا و خلاص از بین میرفت دیگه، نه آبی نه غذایی نه فلان. بعد میامدن سر راه میشستن، هر کسی که اولین نفر سر صبح اولین نفر وارد شهر اینا میشد این عنوان شاه مملکتشان بود، این یاد تکبیر میکردن تکبیر میکردن خلاص و میبردن برای تخت مینشوندن. این برنامشون باز این بنده خدا خبر نداشت که چه خبریه دیگه. آخر سال که میشد همین کار دوباره انجام میدادن، میبردن برهنش میکردن، هیچی هم باش همراه نگه سوار کشتی و این کشتی همینجور قرمه روی پولی میدادن که بره اون طرف و اینم میرفت اون طرف و تو اون بیابان تلاف میشد. هر سالی برنامه شده تا اینکه یک نفر تا وارد شد دید که بعد دورش گردن و دارن تعریف میکنن ازش تمرین میکنن و خلاص و اینها، بعد این با خودش یکم آدم عاقل بود، یعنی زکیه جزو همین ازکیا بود، این نمیشه اینجوری باشه که اینطور آمدن و تعریف و تمجید و خلاصه میبرم و تخت مینشانن اینا، قبول کرد ولی از همون اول رفت تو فکر و باید بیان یک چاره بیندیشه. این وضعی برحال یک قصه ای دارد، یه حسن اقبال یک سوء ادباری داره برحال. چکار کنم چکار نمیم تو فکر رفت و گفت تنها راهش اینه که من با یکی از اهل همین مملکت رفاقت تام برقرار بکنم تا از سر و سر کار اینها با خبر بشن که اینا چی برنامه دارن. و با یکی رفاقت کردیم و خیلی اکرام و تکریم و اینها بود تا یگانه شدیم با ایش، خیلی تعبیلش گرفتیم اینا با امکانات همه در اختیار بود، هر امری میکرد اطاعت میکردن، زر و زیور میگرفتن توش، تا که یگانه شد گفت من یک خواسته بیشتر از تو ندارم دیگه، با تو الان رفیق شدیم، این همه هم اکرام بگیم، خودتان داری میبینی هیچ کسی از اهل این مملکت به اندازه تو مورد احترام من واقع نشده، سری کاری اینا رو به من بگو. او جریان اینه ولی به هیچ کس نگی. او قصه اینه که آخر سال شد اینا هم کاری میکنن، تا الان چندین نفر رو بودن اونجا بدبخت گرفتار کردن، تا یکی از اینا خواهی تو آخر قضیه هم. بعد از اینکه این متوجه شد جریان چیه، آمد به جای این که به مملکت برسه رفت اونجا، هر چی بهش به هر حال زر و زیور و غیرزاری داشت، قبل از اینکه برسه به اون آبادی دستور داد که کشتی هایی رو با اموال زیادی ببرن اونجا، افرادی رو به هر حال برد اونجا، و در طول این سال کلن به آبادانی اونجا فکر کرد و هر چی امکانات هم بود به اونجا، جمعیت زیادی در اونجا رفتن با تمام امکانات و خلاصه یک جای آبادی شد. اینا سر سال آمدن همین برنامه و بساط رو برای سر این کسی که آخرین نفر بسه در اونجا بود بر اجرا کردن، این همینجا برهنه کردن و هیچی ندادن رفت. اونا که از دور دیدن که این شخص آمد، چون این فرستاد اونجا دیگه، تمام آمدن سراغش، آمدن سراغ او و به هر حال در نتیجه رفت اونجا و اونجا یک مملکت حسابی و شاهی هم کرد در اون مدتی خلاص زنده بود. تشبیه کردن وضع دنیا و آخرت به این که این افرادی که میان در اینجا و میمانن و بعد که میخوان از اینجا برن برهنه از اینجا میرن، چون چیزی با خودشا ندارن. اونی که آباد کرد اونجا رو مثل اون سلطانه، اون شخصیت به اصطلاح ذکی هست که اونجا رو آباد میکنه، هر چی اینجا داره میفرسته بره اون طرف. اونی هم که به همینجا مأنوس شد و اونس پیدا کرده، آخرش برهنه و عریان میره در یک بیابانی که در اون طرف از لذا تعبیر شده که الجنت و قیان، یعنی بیابانیه. اون بیابان رو باید شما آباد کنید. خلاصه و من قدیم که لا یفله فی فکرهی و لا یؤثر فیه تعلیم. چرا این کنینم؟ و ذالک لعدم اصولهم بعدو الى درجت استعداد الحیات العقلیه. اینا عقل در کار نیست، رضا با عالم وهم یا و خیال یا حتی نازلتر در عالم حس سیر میکنن. میگن همینی که هستی که چیز مگه خبر دیگه ای هم هست؟ حول کن بنده خدا چهار تا چیز شنید با تمام معارف همینه دیگه، بالاتر از دیگه هیچ خبری نیست. و فکرم واقعا کرد که یعنی همین الا درجه استعداد حیات عقلیه نمیتوانن راه پیدا بکنن. فلم یکن لهم سمع باطنی. سمع همین سمع ظاهری است و از صدا همین صداهای ظاهری را میشنود، صداهایی که بعضی از صوت الحمیر هم بدتر هم به لحاظ این که این صداها دعوت میکنه انسان را به خلود در عرض. سمع باطنی که کلام معنوی را بشنون ندارن، چون کلام معنوی سنخ خاص خودش را دارد از سمع. هر سمعی که نمیتواند گوش خر بفروش او دیگر گوش خر، با گوش خر که نمیتواند، که گوشی که خر و باق دارن که انسان نمیتواند با اون گوش کلام وحی را بفهمد. سمعی که کلام معنوی رو بشنود یا حدیث ربانی که مراد همون خطاباتی است که با قلوب سر و کار دارن، نه با این سمعی که در حیوانات هست. و من شدید، این دو طایفه، پس یکی قوی است که هیچ راه ندارد به جایی، ذکیی که آنچنان بود اون اول، ولی از این طرف و من شدید الحدس کثیرتن کمن و کیفن سریع الاتصال به عالم الملکوت یدرکو به حدسیهی به حسبیهی اکثر المعلومات فی زمان قلیل ادراکم. حالا این متوسطه، نه در اون مرحله قباوت هست و نه در اون مرحله فطانت کلیه است که برحال کل علوم را میتواند راه پیدا بکند، متوسط است. بعضی اصلا حدس قویی دارن، حدس کثیری دارن، هم از نظر کم و هم از نظر کیف. با این حدس هم یک برحال لنگان لنگان میتونه خلاصه قلب بار خودش را بکشد و از عالم ظاهر خارج بشود. سریع الاتصال هست به عالم ملکوت، به حدس خودش درک میکند، به حسب باز وجود خودش، به حدسی به حسبه میتواند درک میکند به واسطه حدسی که دارد، به حسب باز همین حدس هم مراتب دارد، به حسب درجه حدسش اکثر معلومات رو میتواند کسب بکند فی زمان قلیل. به اینا دیده می شود بعضی چند سال مدرسه را در چی؟ در یک سال می خوانند. بودن افراد قلیلی که این چینی بودن. ادراکن شریفن نورین که سمیت نفس و حالا این نه در این ظاهرها، در بعد باطن هست که این شخص می تواند ادراک شریف نوری داشته باشد که نفس تعبیر می شود به این چینی نفوس، نفوس قدسیه. و کما این که مراتب انسان ینتهی به هم فی طرف نقصان الفطره و خمود نورها به مرحله‌ای میتواند از در ضعف تنزل کند که الی عدیم الحدس و الفکر، که اینها دیگه اصلا حدس هم که ندارن، فکر هم ندارن، فقط هم و غمشان خورد و خوراک و خواب است، خواب و برهاش مشتهیات نفسانی. یعنی تفاوتشان با سایر انواع حیوان در کثرت و یا کیفیت اطعمه و اشربه و برحال سایر التزازات نفسانیه است، ولو فرقی با اون ندارد. یعنی همون جوری که حیوان دنبال یک مرتع خوبی میگردد که علف خوبی شد، آب خوبی باشد و علف خوبی باشد، خوشه. حیوانات را در جاهایی که مراتع سابق رها میکردن، وقتی اینا وارد این اون ابتدای هم که مثلا اسب هم زیاد دیده میشه، وقتی وارد مرتع میشد آقا شیهه، این علامت مستی اوست، شیعه از این صادر می شود، یک حرکاتی از خودش انجام میده، غلط میزنه این طرف اون طرف، توی جای سبززار اسبها اینجور زیاد دیده میشه. خب اینا هم همینه، وقتی این مقدار نعم ظاهری متوجه شد جد بدمستی و به تعبیر دیگر میشه گفت خرمستی میکنن. اینا یکی ده از افرادن، یعنی واقعا با اینها اصلا نمیشه سخن گفت. لذا میفهمن حتی انبیا هم عاجزند از این که در اینها بتوانند تأثیر بگذارن. مراتب انسان در ضعف گاهی به قدری نقصان پیدا میکند و خود نور دارن که عدیم الحدث و الفکرن که یعجز و انبیا فکیفه به اولیاء خدا از ارشاد اینها، و یجوز و انیمتهیه فی طرف الکمال و قوت الحدث و شدت الاشراق الا نفس قدسی. چقدر مراتب متفاوته این از این طرف، باز از اون طرف دیگر به طرف کمال بعضی از نفوس به مرحله میرسن که تعبیر میشد از اونا به نفس قدسی. یعنی واقعا یکی از بلاهای افراد عالیه انسان اینه که اونا رو میگن انسان، در اینجا به اینایی که تمام همشان بر حال مشتهیات نفسانیست به اینا میگن چی انسان. این واقعا از به اصطلاح چیزهاییست که تحملش خیلی سخته. ازا مرحوم عاشق مهدی امیرکلاهی به نقل استاد ما میفهمدن اگر در اینای شریف تعبیر بلهم ازل نمی بود من بلای به سر خودم می آوردم. اولای که تل انعام بلهم ازل، یعنی این بلهم ازل اگه نمی بود من بعده. فیجوز ان ینتهی فی طرف کمال و قوت الحدث و شدت الاشراق، که عمده همین اشراق هست، به مرحله نفس قدسیه که ینتهی به قوت حدسیه الى آخر المعقولات، و اون آخرین و بالاترین درجه معقولات راه پیدا می کند. فی زمان قصیر، در بسیار زمان خیلی کم، من غیر تعلم، اصلا نیاز به تعلم ندارد. فیدرک امورا یقصر اندرکها غیره من الناس الا به تعب الفعل. اینو می در مدت خیلی کمی به درجه اجتهاد در فروع می رسد که دیگران باید عمری را در اونجا چی؟ صرف کنند، کاری را که در طی 40-50 سال این در ظرف 5 سال 10 سال تمام میکنند. این خیلی فرق دارد. اموری را که یقصر از درک اون امور غیر چنین شخصی که صاحب نفس قدسیه شده است از افراد عادی الا به تعب فکر و ریاضت فی مدت کثیره. به این شخصی که دارای نفس قدسی شد و به اندک زمانی به اینها راه پیدا می کند استعداد باطنی دارد، و غالبا علمشان لدنیه، سراغ مدرسه و به هر حال استاد نمی روند. نگار من به مدرسه نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، اون پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. این افراد میگن نبی یا ولی نفوسشون اینجور استعدادی درش هست که اینها به اندک زمانی به همه چی راه پیدا می کنند. اون چرا که دیگران در چندین عمر، نه یک عمر میخوان برسن، اینا در کمترین زمان بهش میرسن. و این نزاله که منهو اعلا ضروب المعجزه، میفرماید این حصول علوم حقیقی در کمترین زمان، اون هم بدون تعب و ریاضت، بدون معلم، این بالاترین از اقسام معجزات در انبیا یا کرامت در اولیا. تعبیر معجزه مربوط به نبی است و کرامت مربوط به ولی است، چون این مرتبه راقیه بدون فکر و رویت و ریاضت واقعا از اقصى اعلا درجه اعجاز محسوب می شود که دیگران از اتیان به مثل او قطعا عاجزند، چون کی میتواند به این درجات، به این زمان، در این مدت کم، در همون صغر سن. شما ببینید یک مسئله از امام جواد سلام الله علیه سوال شد، در اون صغر سن چندین فرع تفریع در اونجا ذکر فرمودن و همه را یک را یک موجب بهت و حیرت اهل مجلس تمام شد. و الان هم واقعا وقتی که اون بیان حضرت را در بحث مباحث فقهی میاره همه شان همین دوره. اعجاز در حقیقت همینه که چیزی شخص بیارد که دیگران قدرت بر اتیان او را ندارند. و هو من الممکنات الاقلیه، البته این از قسم ممکناتی است که خیلی کم هست، چون یک ممکنات اکثریه است در افراد، در غالب اشخاص هست، ولی ممکنه اقلی همینه که عقلا استحاله ندارد، ولی یک امریست که همیشه نیست و در هر عصری ممکنه یکی اینجوری پیدا بشه. این از ممکنات عقلیه است که ما ذکرنا قبلا، که ما ذکرنا اشاره دارد به این که ذالک عقل الوجود نفرمودن بعضی ها، یا در این بحث قبلا در اینجا فرمودن که این در قلیلی از افراد، فمن اتفق فی مرتبت الجمعیه فلهو رتبت الخلافت الالهیه. دقت کردیم من اتفق، چرا تعبیر اتفق رو آوردن؟ چون نیست کم واقع می شود، لذا به منزله شیء اتفاقی می ماند، روال عادی خودش رو در ممکنات ندارد. این خاصیت اولایی است که در انبیا هست، که اینها به لحاظ استعدادشان فرق دارد با سایر استعدادات افراد بشر، لذا استعدادی که درشان هست به اندک زمانی به تمام علوم احاطه پیدا می کند، که لذا صاحب نفس قدسیه، هر علمی از هر علمی شما سوال کنید میدانند. لذا از انبیا خودشون میفرمودن که شما امور پست را از ما سوال نکنید، امور عالیه را از ما بپرسید. این که همین مومن میفهمن انا به طرق السما اعرف به طرق الارض، معناش این نیست که یعنی زمین را نداند، اوضاع زمین را اگر میخواستند، و به هر حال این تنزل شأن شما هست، چیزایی رو که برای دیگران استحاله دارد اونا رو بپرسن، عوالم غیب و باطن که برای دیگران میسور نیست راه پیدا بکنن، و الا در کره زمین سیر دادن و به هر حال اونا رو در زمین نگه داشتن خلاف شأن انبیا و اولیا هست. لذا از اونها این توقع و انتظار هست که چیزایی رو که ممکن نیست برای دیگران اونها رو بیان کنن. این خاصیت اولاست. خاصیت دومی که در انبیا هست و همچنین در اوصیا، ان یکون قوته المتخیله قویه به حیث یشاهد و فلیقظ عالم الغیب. در بیداری اون چرا که برای دیگران غیب هست برای اونها شهادت هست. عرض کردم غیب و شهادت نسبی است، برای یک عده همه چی غیب هست، ولی برای برخی هیچ غیبی نیست. برای اون حضرات دنیا، کما اینکه ما مکرر است که دنیا و برزخ و آخرت نیست، همه اینها رو مشاهده میکنن، برای اونها چیزی به نام غیب هم نیست، بلکه همه چی عیان است و واضح. لذا وقتی سوال آقا امینون سلام الله علیه که میفهمون اعرفم یعنی چی؟ یعنی باید زمان میخواد تا ببینن، میبینن دارن از در اونا، یعنی اون چرا که میبینن بر زبان جاری میکنن، نه اون چرا که با زحمت و رنج رسیده باشن بهش اونو بخواهن. واسه بحث زحمت و رنجی نیست. یکون قوه متخیله اونها به حیثیست که مشاهده میکنن در بیداری عالم غیب را، و یتمثل له صور المثالیه الغیبیه، صور مثالیه غیبیه ممثل میشن در نزدشان، که مراد از این صور مثالیه غیبیه همون نفوس مدبره عالم اجسام هست، نفوس فلکیه است که تدبیر میکنن این عالم را، که تعبیر میشود از اینها به ملکوت اوسط که عالم مثال هست، و یسمع و اسمات حسیه را از ملکوت و اوسط که عرض کردیم عالم مثال هست، و تعبیر دیگری هم خودشان دارن که تعبیر میفهم به مقام حورقلیا که سماوات عالم مثال محسوب میشود. سماع عالم مثال محل نزول وحی و برکات هست، یا اینکه غیره او، غیر مقام حورقلیا که مراد از غیر سایر مواضع سماع عالم به اصطلاح سماع عالم مثال هست، که سماع کلمات و اصوات در اونجا برای غیر انبیا از نفوس قدسیه حاصل می شود، که او رو تعبیر می کنند به جابرسا و جابلغا، که اینها چون بعد از انظار افراد عادی بشر دارد تعبیر کردن به این عناوین. فیکون و مایراه و ملکن حاملا للوحی و ما یسمعه کلاما منظوما من قبل الله تبارک و تعالی او کتابا فی صحیفته. فیکون و مایراه و ملکن، اون چرا که از صوری که مشاهده می کند این شخص می بیند، اون مایراه ملکیست که حامل وحی است، که حالا تعبیر می کند از او به جبرئیل یا غیر جبرئیل از ملائکه. و یکون و ما یسمعه کلاما منظوما، یک کلام ساخته و پرداخته و به هر حال برشته کشیده شده است، نه کلام پراکنده از واسع احلام نیست. من قبل الله تبارک، منظوما از کجا؟ این منظوم است از لایحه تبارک و تعالی. او کتابا فی صحیفت یا یکون و مایرا ملک یکون و ما یسمع کلام یا یکون و ما یرا کتابا فی صحیفت و هازا مما لا یشارکه الولی. این قسم دوم، خاصیت دوم که قوه متخیله به این حد ست که در یقظه عالم غیب را مشاهده میکنن، میفهمون از مختصات نبی است. در ولی این معنا نیست مگر وسیعی باشد که مقام خلافت اون نبی رو داشته باشد که امیر مومنین سلام الله علیه. چرا؟ چون به نص فرمایش رسول اکرم فرمودند یا علی انت ترا ما ارا و تسمع ما اسمع الا انک لست به نبی. ولی قسم اول رو می فرمایند در ولی و نبی، این مطلق ولی و نبی است، موارد استثنائیش چیز دیگری است. به خلاف قسم اول، خاصیت اولا اون در همه هست، هم در نبی هم در وسیع ولی. و اما خاصیت سوم، این خاصیت سوم شرح عبارتی بود که شما سوال کرده بودید، دیدید اول بحث امروز هم عرض کردم و کمال القوه الحساسه، این شرح خاصیت سوم است. این به مرحله این رسد که شخص تأثیر میگذارد، حالا این هم در نبی هست باز هم در ولی، ولی میتواند به مرتبه برسد که عالم اجسام و ظاهر به منزله ابعاد و اجزاء وجودیه خودش باشد، فرمان بدهد فرمان میبرند. و اما خاصیت سوم قوه است در نفس از جهت بعد عملی، مربوط دیگه به بعد علمی نیست ها، بحث ادراک نیست، بحث تأثیر خارجی است، بعد عملی و قوای تحریکی او. فیؤثر فی حیول العالم، در حیولای عالم تأثیر میگذارد، به ازالت صورت و نزعها عن الماده او تلبسها ایاه، میتواند صورتی را زائل کند از شیئی و نزع کند اون صورت را از ماده یا ملبس کند او را به صورت اخرایی، اون صورت را به ماده اخرایی یا ماده را به صورت اخرایی. فیؤثر فی استحالت الهوا الى القیم، هوای صاف عالم در فضا را میتواند تبدیل کند به ابر، یعنی توجه او ابر میسازد، اونی که عرض کردم. و حدوث الامطار، با توجه او باران بارش پیدا میکند، یعنی تأثیرات را در همین کره خاکی ایجاد میکند. لذا زیاد است که دعا کرد، تعبیر کرد دعا کرد ابری آمد، اصلا خود توجه او هوا را به صورت ابر در می آورد، توجه اون ابر را به صورت باران ظاهر و نازل می کند. و تکون طوفانات، با توجهش می تواند زلزله به راه بیندازد، چه در ظاهر چه در قلوب افراد. و زلازل استهلاك امت، پس تمام بلاهایی که نازل می شد بر امم انبیا همه از ناحیه نفوس اون خود همون انبیا بوده است، ولی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هرگز نفرین، یعنی توجه اونها موجب این میشد که عذاب نازل بشود. حالا به ظاهر تعبیر طلب میکردن از حق تعالی، ولی نفس اونهاست که توجه کنند این وضع رو ایجاد میکنه برای هلاک کردن امتی که فجرت و عتت عن امر ربها، از آیه شریفه است عتت عن امر ربها و رسولی. و یسمع دعاه فی الملک و الملکوت، لذا دعای او را تمام ملک و ملکوت در حقیقت در خدمت اینن، این در قرب نوافل است، ملک و ملکوت از او خدمت میبرن. حالا یک شاهدی داریم آخرش عرض میکنم، لعظیمت این دعا، دعای به لسان استعداد ذاتی است، این دعا دعا به لسان استعداد ذاتی است که این دعا هرگز ردخور ندارد، کما اینکه دعای به لسان حال هم ردخور ندارد، این دو قسمت دعا مستجابند. و یسمع دعا، این دو ملک و ملکوت، این دعای استعداد ذاتی است که در ملک و ملکوت تأثیر میگذارد. لعظیمت قویت، به خاطر اون همت عالیه‌ای که در این شخص وجود دارد. فیستشف المرضا، طلب شفای مرضا میکند، آقا مرضا رضا مریض میاد و این توجه که میکند با توجه او مریض خوب میشود، مرض از او جدا میشود، التفات میکند به هر حال به عاجز، از عجزش بینوا به توانگری میرسد. حتی اینها، این دارد در حال فتوحات شیخ آورده است، افرادی هستند از اولیای خدا که اینا قدرت دارند حتی صورت ظاهری خودشان را جوان نگه دارند بدون شرب ای دواه. یا برگردان خودشان را حتی به ظاهر به صورت جوانیستی، چه این که در وجود شریف آقا حضرت حجه سلام الله علیه دارد که همیشه به صورت شخصی که عمر شریفشان 40 سال هست دیده می شوند، کار خودشان از آقا تمام جهات آقا فیستشف المرزا و یستشف العطشا. شخص تشنه است، خب این که دارد دیگه در بیابانها گاهی، حالا همش لازم نیست، خود حضرت حجه سلام الله علیه خدمه ایشان و اونهایی که در خدمت آقا سلام الله علیه هستن اونها این کارها رو انجام میدن و میتوانن این کار رو انجام. در بیابان اشاره کنیم اینه آب ظاهر میشود آقا یه مرتبه، یا مثلا میوه هایی که در سابق حالا سردخانه که نبود در فصلش نبود، میوه مثلا میوه تازه‌ای به دستش میاد در بیابان، شخصی را دارد که حالا این قضیه ای هست، جمعی بودن از علمای عراق بود از کربلا مراجعت میکردن و از هوا طوفانی میشد و اینها و داخل با قایق میامدن و همه از بین، خلاص آخرش ایشان مستقاسی و حضرت حجه سلام الله علیه به شیخ العراقی نقضی مربوط بود، بعد تشرفی حاصل میشود در اونجا، حضرت بهش ظاهرن رتبی دادن و اون تناول کرد، بعد از اون هرگز احساس تشنگی نمیکرد. در اوج گرمای عراق افراد که اون بالا یخ هم که نبود، در اوج گرمای اونجا نه احساس گرسنگی داشت نه احساس تشنگی. ز تعجب شد یک شخصی خیلی از دوستان که اصرار کرد که چجوری وضع شما جریان مفصل مرحوم اشتراک ناوندی در اول انسان آوردن این قضیه را، میگه بعد از اون من دیگه احساس آتش نکردم. این ببینید یک توجه که کرد اون طعام رو که به او داد، لون لاسکی نبود که مثلا درختی باشه ازش بیاره، این با عشق نظر حضرت تحقق پیدا میکنه، اون رو که تناول کرد دیدی چی آتشی نداره، این وضع ازار و لذا یستشف العطشا و یخزع له الحیوانات. مرحوم است عبدالله فاطمی رضوان الله علیه قضیه رو بنده با یک واسطه نقل میکنه، نجف مبتلا میشه به مرض سل و اون موقع مرض سل مثل سرطان الان بود، کسی قابل قدرت بر معالجه او رو نداشت تا اینکه میبینه رو به مردن است. اون موقع مرحوم نخودکی رضوان الله علیه هم مشهد بود دیگه، اسباب سفر رو تهیه میکنه بر زحمت خودش میرسند اینجا. در اولین ملاقاتی که خدمت شیخ میرسد از دور اسمش میبرد که برای آصف عبدالله آمدی مریضی که این و فلان و بیا این انجیر یا نمیدنه برخار چیزی دیگه که بود بهش داد و این بنده خدا خورد و خوب شد، احترامش هم کرد چون اونم عالم بود و تو راه بود، بعدن خودش هم همین کاره شد. بعد این بزرگوار تو مدرسه خیراتان یک حجره بهش دادن، این قضیه که دارن برخوردن با یک واسطه گفت، دیدم که یک روزی یک پاسبانی آمد و گفت عیالم مریضه، اون یه انجیر ببر بده بهش خوب بشه. گفت که این نمیتونه چیزی بخوره، گفت یک مقدار آب، گفت اینم نمیشه هیچی، اصلا نه آبی نه غذایی هیچی، گفت تو بخور او خوب میشه. گفت این بره من خیلی تعجب مطلب همینی که الان داره میکنه. بعد چند روز شهر اون موقع شهر بزرگ نبود دیگه، مشهد آخرش از اون طرف شهر مقدم بود، اونجا پنجشاوی هم دروازه قوچان بود، این شهر کوچیک بود. خب بعد چند روز دیدمش اون پاسبان رو، صداش زدم و آمد و گفتم چی شد تو اون انجیر خوردیم؟ گفت بله همون لحظه خودم رفتم خانه دیدم خوبه. گفت آمدم به شیخ گفتم من مهمانت هم، باید راز این کارتی دیگه، این در کجای دنیا هست که مریض که مریض هست چیزی نخوره یکی دیگه بخوره دواره مثلا این مریض خوب بشه. گفت سید جهت این کار من اصلا من این که مثلا انجیر میدم فلان نمیدونم، از نظر مردم ضعیف الایمان هم نمیفهمن ندیدن این چیزایی، من وقتی یک کار این حاجتی شخصی داره همین که توجه میکنم واقع میشه، همین که توجه میکنم مثلا توجه میکنم مرض خوب بشه خوب بشه، اما این نمیدم که از ظاهر مردم به هر حال ایمانشون چه ضعیفه وقتی فکر نکنه ما پیغمبریم یا وصیه پیغمبریم، نه یک مؤمن خاص خداوند تبارک و تعالی هستیم، البته آخر عمرم را گفته نماند که ایشون پشیمان بود از این کاری که انجام میداد. غرض پس با توجه او مریض خوب میشه، با توجه او آتش برطرف میشود و یخزع له الحیوانات، حیوانات در مقابلش خاضع هست، حیوان درنده میاله زار، این غذایی هایی که راجع به انبیا و اولیا دارد یعنی اوصیا دارد اون جای خودش، اینا افراد برحال عادی از مؤمنی هست که بالقیاس به انبیا و اولیا مثلا اینا نسبت به آقا امین مؤمن اصلا کودک این راه حساب میشود و هازا ایزن ممکنون. میفرمایند اینم خیال نکنیم که چیزی نیست، میفرمایند که اینم یک امریست ممکن. وقتی امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه اونجور بیانات فرمودن و اونجور مطالب را بیان کردن که در حق خدا در اینجا مرحوم حاجی رضوانی بیان خیلی قشنگی راجع به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه آوردن، وقتی که این مطلبی نسبت به اون حضرات هست، بله میفرماین همون جوری که کیف الله مرحوم حاجی حاشیه خیلی قشنگی است و من کان للایتام کالاب الرؤوف و للشیوخ العجزه کالابن شفیق و للارامل کالزوج الرحیم و هم الذین انفسهم فی النفوس و ارواحهم فی الارواح، اشاره به زیارت جامعه، و هم قلب العالم الكبير و يد الله و عين الله و اذن الله و مشیت الله و قدرت الله، فلا غرب فی صدور امثال ذالک منهم که حول الله و قوت. این به اعتبار توحیدش است. پس بنابراین این هم یک امریست ممکن و ممکن لما ثبت ان الاجسام مطیعه للنفوس، اجسام ها مطیع نفوسن، ولی چه نفسی که بتواند قدرت تأثیر داشته باشد؟ و افراد انسان هم به منزله اجسامند برای اونها و متأثرتون انها. گفتن آقا شما بدون به اصطلاح تاپ و توپ و تانک و فلان اینا چجوری میخوای شاه دادندان سلاح شرق و غرب حامی رو بیرون کنی؟ با چی میخوای؟ یک دم مسخره میکرد، میگفتن اینا این میخواد با نعل اینا عبا بیرون کنن. به ایشان اشاره کردن، ایشان در جواب فرمود که به تعبیر بنده حال مضمونش که در وقت خودش خواهید دید و دیدند همه اینا که کسانی که باور ندارن قدرت نفس ولی را، اینها در پناه به کی میبرن؟ آقا به شرق یا غرب پناه میبرن. اونایی که خاضع میشوند در مقابل شرق یا تهدیدات شرق و غرب، اینا کسانی که نسبت به خدا خاضع نشدن. بله اون کسی که این راه را رفته باشد نسبت به ماسو الله خضوعی ندارد، مگر اولیای خدا که اونها هم به هر حال جز وجه الله الباقی هستند، اون حسابی دیگه دارد. پس بنابراین اجسام مطیع نفوسند، ولی نفوس قویه، نه نفوسی که همشون شکم و زیر شکم باشد. اینا اصلا اجزا و جواره خودشان مطیعشان نیستند، به کیفه به سایر اشخاص. متأثرتون انها و ان صور الکائنات یتعاقب علی المواد العنصریه، از کجا به تأثرتون نفوس فلکیه؟ یعنی قبلا بیان کردن نفوس فلکیه در این عالم عرض و مافیه ها تأثیر میگذارن، فکفه به نفوس شریفهی که افلاک به منزله خدم اونها محسوب میشوند. و این نمن نفس ما انسانی شرفه صلی الله علیه.